سحر حضرت امام خمینی سلام الله علیه. دوشنبه 14 خرداد ماه، شروع مراسم از ساعت 8.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. آغاز مراسم بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حضور انبوه مردم در حرم مطهر برای تجدید پیمان با آرمانهای امام و خلف صالح ایشان. ثبت نام 37 داوطلب نامزدی ریاست جمهوری در 4 روز گذشته. امروز آخرین فرصت برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری. و پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان کم مصرف و اخطار برای مشترکان پر مصرف برق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. من زهرا سادات خلیلی با این بخش خبری با شما هستم. مراسم بزرگداشت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی با حضور انبوهی از مردم ساعتی پیش در حرم مطهر آغاز شده تا یاد و نام آن بزرگ احیاگر اسلام ناب محمدی را گرامی بدارند و با خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای تجدید پیمان کنند. رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم سخنرانی می کنند و از سیره و مکتب امام خواهند گفت. پروازهای فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد امروز از ساعت 8 تا 13 انجام نمی‌شود و سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواسته قبل از عزیمت به فرودگاه‌ها با شماره 199 تماس بگیرند. همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، تعدادی از هموطنان زرتشتی در مراسمی ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی یاد و خاطره امام را زنده نگه داشتند و از نگاه ویژه ایشان به اقلیت‌های دینی سخن گفتند. توضیحات آقای پور رستمی، رئیس روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران.
نگاه امام یه نگاه انسانی به همه بود، به اقلیت‌های دینی هم یه نگاه انسانی داشت. اون مانع رفتارهای شخصی و آیین‌های شخصی ما نمی‌شد و هنوز هم البته نمی‌شن. این سر جاش. اگه از این جنبه میخوای ببینی، از اون زمان تا همین الان همینجا سریش. ما الان هر سال میریم چندین جلسه داریم، هم با بنیاد شهید به خاطر جان باختگانمون، هم نمیدونم با خدمت شما عرض کنم که مرقد امام، ستاد برگزاری آیین‌هاش. بسیار خوب با ما رفتار میکنن، بسیار رفتارشون خوبه و من سپاسگزارشونم. اینها همونجور ادامه داره.
برنامه های گرامی داشته سال روز قیام تاریخی 15 خرداد اعلام شد. این برنامه ها به تناسب در دو نوبت صبح و عصر در مراکز عمومی، مصلاها، تکیه ها، مساجد جامع و مرقد شهیدان گمنام برگزار می شود.
در کنار پل تاریخی باقرآباد شهر ورامین یادمان شهدا است. شهدایی که تاریخ شهادتشان به سالها قبل برمی گردد. 15 خرداد 1342، آن روز مردم ورامین در مراسم سنتی بنی اسد برای شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش عزاداری می کردند که خبری همه را غافل گیر کرد.
دیدم یکی از بچه های آباریک، ایشون از قم اومد، گفت که دیشب حضرت آیت الله خمینی را گرفتن
به بهانه افشاگری علیه رژیم پهلوی. در تصاویری که از آن روزها به جا مانده، لباس‌های بیشتر مردم متفاوت بود.
همینقدر که مردم مطلع شدن دیگه کفن پوش آمدن تو میدون. همه به سمت تهران حرکت کردن.
دیگه پیر و جوان و زن و مرد نداشت، تمام مغازه ها به حالت تعطیل در اومده بود.
رفتیم به هوای امام، گفتیم ما باید بریم جلونه پدای امام میکنیم.
کفم پوشای صف اول بودم، ما هم صف دوم بودم.
جمعیت رفته رفته بیشتر میشد.
از جاده قلسین اومدیم بین راه، گفتم مردون جهاده، دارین کجا میرین؟ ممکنه بر نگنی، گفتن نه ما میریم.
حتی که میامدن میگفتن خمینی خمینی خدا نگهدار تو.
مردم به سمت پل باقرآباد ورامین حرکت کردند.
این جاده ورامین به سمت باقرآباد مثل یه تنه درختی بود که این شاخه ها میپیوست به این تنه درخت.
سربازا رو خالی کردن، یه حالتی گازنبوری به خودشون دادن، جمعیت اینطوری جلوش بستن، مثل ملت هیچ کدوم تکون نخوردن.
بالاخره تیراندازی کردن. بعد از اینکه خلوت شد این جنازه ها ریختن تو ماشین بردن تهران که چند تا زنده بودن تو این ماشین.
آن روز فقط قیام مردم ورامین نبود که به خاک و خون کشیده شد. شهرهایی چون قم و تهران هم صحنه کشتار مردم شد.
روبروی حرمه که کشتار زیاد شد. مامورین که اومدن یه دفعه از این درب جنوب وارد شدن، در میشه صدای انفجاری اومد.
قیام آن روز مردم به عنوان سندی در مخالفت جدی با سیاست‌های رژیم شاه ثبت شد.
15 خرداد جرقه انقلاب زده شد و ادامه داشته تا وقتی که انقلاب پیروز شد.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
آخرین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری از ساعتی پیش آغاز شد. مجموع ثبت نام ها در 4 روز گذشته به 37 نفر رسیده است. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت یک شنبه از 57 مراجعه کننده 20 نفر ثبت نام کردند. دیروز پرترددترین روز ثبت نام بود. داوطلبان امروز می توانند برای نام نویسی از ساعت 8 تا 18 به وزارت کشور مراجعه کنند. فرصت ثبت نام تمدید نمی شود. صلاحیت داوطلبان از 15 تا 21 خرداد بررسی خواهد شد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، اگر بررسی صلاحیت ها در 5 روز نخست به پایان نرسد، این مهلت 5 روز دیگر تمدید خواهد شد. انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری 8 تیر برگزار می شود. پاداش صرفه‌جویی برای مشترکان کم مصرف و اخطار برای مشترکان پر مصرف برق. مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه مشترکان کم مصرف علاوه بر پاداش صرفه‌جویی جایزه هم دریافت می‌کنند گفت قطعاً برنامه‌ریزی برای قطع برق بخش خانگی نداریم، اما اگر بیش از 2.5 یا بیش از 4 برابر الگو برق مصرف کنند در مرحله نخست تذکر، بعد اخطار و اگر رعایت نکنند مجبور به قطع برق هستیم تا در نهایت مصرفشان را کاهش دهند.
برای ما بخشش میاد. اسمت چه نشونت بده؟ باور نمیکنی 12 تومن.
مشترکین خوش مصرفی که پاداش گرفتن.
قبض برق تو معمولا چقدر میاد؟
قبض برق من زیر 30 تومن میاد.
یه طبقه داریم مثلا رایگانه. حدود 1 سالی است مصرفش خیلی کمه، رایگانه.
از 32 میلیون مشترک برق خانگی 85% در حد الگو و یا پایین تر از الگو برق مصرف میکنند و از این میزان سال گذشته 40% مشترکین پاداش دریافت کردند. این گفته که سخنگوی صنعت برق رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق.
1/3 این تعداد تونستن قبض برق خودشون رو رایگان بکنن و حتی برق خودشون رو به صورت بستانکار در واقع در دورهای بعدی بتونن قبضشون رو در واقع رایگان بکنن. کسانی که قبض برقشون رو رایگان بکنن، کاهش مصرف داشته باشن، جایزه هم تعلق میگیره، بخششون برمیگرده به جوایز بزرگ که 300 دستگاه خودروی بومی بهترین در واقع سازنده های اخیر هستش.
از سال 1401 وزارت نیرو برای کاهش ناترازی برق اقدام اتخاذ برنامه های مدیریت مصرف در بخش های مختلف کرده. رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق.
حدود 90% از تعداد مشترکان صنعتی که کارگاه صنعتی هستن، واحدهای صنفی صنعتی هستن، یا هیچ محدودیتی ندارن و برق رو به طور کامل میتونن استفاده بکنن. در شهرک های صنعتی 1 روز کامل رو در نظر گرفتیم که داره محدودیت هستن و 6 روز میتونن فعالیت بکنن، روزشون مشخصه.
اما اخطار به مشترکین پرمصرف برق. رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق:
قطعا ما برنامه‌ریزی برای قطعی برق بخش خانگی نداریم، ولی بخش هایی که یعنی خانگی هایی که بیش از 2.5 یا بیش از 4 برابر الگوی مصرف برق دارن، اینا بهشون تذکر داده خواهد شد و اگر رعایت نکنن بعد از دوباره اخطار مجبور به قطع هستیم تا نهایتاً مصرفشون رو کاهش بدن.
به گفته مدیر عامل توانیر، صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف باعث پایداری بیشتر شبکه‌های برق در کشور می‌شود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت مراکز منتخب معاینه فنی در روزهای 14 و 15 خرداد. مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت امروز مراکز شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، شهدای زمان آباد، بعثت و واحدهای سیار جیهون، شریعتی و اتحاد از ساعت 11 تا 18 فعالند. آقای میرزایی قومی افزود در روز 15 خرداد نیز مراکز شهید آبشناسان، شقایق، شهید چمران، دماوند، امام رضا، شهدای زمان آباد، بعثت، فداییان اسلام و واحدهای سیار جیهون، یاسف فاطمی از ساعت 7 تا 14 فعالند. شهروندان برای اطلاع از آخرین وضع کاری مراکز معاینه فنی در روزهای تعطیل به نشانی اینترنتی inspection.tehran.ir مراجعه کنند. بنابر اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری در تهران، این مراکز امروز تعطیلند، اما روز سه‌شنبه 15 خرداد از ساعت 8 تا 13 به شهروندان خدمت رسانی می کنند. وزارت میراث فرهنگی کشور افزودن دروس میراث فرهنگی و آشنایی با میراث فرهنگی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد. اختصاص ساعت‌های از آموزش در موزه‌ها و مکان‌های تاریخی فرهنگی بخش دیگر این پیشنهاد است.
در زمان هخامنشیان
میراث فرهنگی فقط مرور تاریخ نیست، آنگونه که در بخش‌هایی از کتاب‌های درسی همکنون وجود دارد. آقای محیط طباطبایی، کارشناس میراث فرهنگی:
باید در برنامه درسی واقع بشه و به طب این باشه که ما وقتی که با نگاه موزه با کودکانمون روبرو میشیم، دور انداختن کتاب، از بین بردن بسیاری از چیزهایی در دسترس ما، به نوعی در واقع حفظ و حراست و پایداری رو برای بچه‌های خودمون هم داریم تبلیغ و تشویق میکنیم و در واقع سیستم زندگی خودمون رو با اونها بحث میکنیم.
این نگاهی است که موزه میتواند به کودکان بدهد.
موزه جاییه که وسایلی، مثلا وسایل باستانی یا وسایلی که دربارشون اطلاعات میخوایم جمع آوری کنیم، تو موزه هستش و میتونیم بریم ببینیمش. جاییه که توش آثار تاریخی که از زمان گذشته مونده رو نگهداری میکنن.
آشنایی با میراث فرهنگی در کنار کتابهای درسی و آموزشی به تجربه‌های ملموس هم احتیاج دارد. آقای نوروزی، کارشناس آموزش در موزه:
بیرون از محیط کلاس و محیط مدرسه و محیط دانشگاه ها دنیایی از کانال هایی است که میتونه در امر آموزش به معلم یا به استاد کمک کنه. یکی از این کانال ها و اثرگذارترین این کانال ها موزه ها هستند.
آشنایی با میراث فرهنگی میتواند فرصت آشنایی عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با زندگی پیرامونشان باشد. آقای زین العابدین، تسهیلگر آموزش کودکان و نوجوانان:
قرار نیست نوجوانان حتما به موزه هایی که ما به عنوان موزه های ملموس میشناسیم برن. جوامع محلی، کوچک محلی، روستایی، شهری و ابرشهرها الان میتونن خودشون نقش موزه ها رو بازی کنن، هرچند که الان ما داریم با همین فعالیت هایی که میکنیم موزه ها رو با فعالین حوزه نوجوانی نزدیک میکنیم که امکان ورودشون رو تسهیل بکنیم.
میراث فرهنگی مشق نیست که کودکان و نوجوانان رو نویسیش کنند، بلکه مهارت زندگی است، چیزی که با تمرین کردن آموخته میشود. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از آمادگی این دانشگاه برای تأسیس 6 مرکز جدید تهیه نان کامل در استان تهران خبر داد. آقای زالی گفت فهرست مراکزی که قابلیت ارائه خدمات نان کامل را دارند به استانداری تهران اعلام شده. زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
نظر میزان توانمندی فنی همراهی مجموعه کار آسیابانی مستقر در تهران، کارخانجات تولید نان، کارخانجات آرد، هیچ مشکل فنی برای این کار وجود نداره. توسط سه تا دانشگاه هر کدوم دو مرکز که مجموعه 6 مرکز میشه رو ما به وزارت محترم بهداشت و مجموعه در واقع استاندار تهران اعلام کردیم. هر موقع که انشالله مسائل ادارش حل بشه، تهران میتونه به عنوان یکی از الگوهای موفق در طبخ نان کامل مشارکت کنه.
رئیس دانشگاه فرهنگیان از تمدید مهلت انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان تا جمعه 18 خرداد خبر داد. بر اساس اعلام دانشگاه فرهنگیان، داوطلبان با مراجعه به درگاه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی sanjesh.org برای انتخاب رشته اقدام کنند. مهلت انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان قبل از این تا پایان دوشنبه 14 خرداد اعلام شده بود. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 8 نفر از متهمان پرونده یک شبکه سازمان یافته قاچاق دارو خبر داد. آقای صالحی گفت این افراد از طریق فاکتورسازی با مهر و امضای جعلی در زمینه خریدهای بیمارستانی وابسته به یکی از ارکان حکومتی اقلام دارویی خریداری شده را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. به گفته دادستان تهران، در بازرسی‌های صورت گرفته از محل نگهداری داروهای غیرمجاز، صدها هزار نوع قرص داخلی و خارجی غیرمجاز و تقلبی به ارزش تقریبی 40 میلیارد ریال کشف و ضبط شد. اما رئیس کل گمرک گفت همچنان واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو به ممنوع بودن آن، سود بازرگانی آن به میزان 96% خواهد بود. آقای رضوانی فر این را هم گفت که امکان فعال سازی گوشی‌های جامانده در طرح ریجستری فرایند ثبت گوشی همراه از 20 خرداد فراهم می‌شود.
بر اساس مجوزی که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز گرفتیم، این امکان فراهم شد که این جاماندگان یا اینایی که به هر حال نتونستن فرایند ثبت گوشیشون رو نهایی کنن در رویه مسافری، بتونن مراجعه کنن. شیوه نامش در تارنمای گمرک بارگذاری شده، میتونن مراجعه کنن از روز 20 خرداد به هضم در واقع گمرکات نزدیکترین گمرک اجرایی و یا همون در واقع مبدأی که به کشور وارد شدن و فرایند ثبت گوشیشون رو بر اساس دستورالعملی که ابلاغ شده نهایی کنن.
این شامل هر نوع گوشی؟
بله، همه اونهایی که در واقع ورودش به کشور در رویه مسافری قانونی بوده بر اساس قانون، و اگر اینها جاموندن میتونن بیان این در واقع اصلاح رو و اتمام عملیات رو انجام بدن.
خودروسازان در صورت داشتن مجوز شورای فرهنگی شورای هماهنگی اقتصادی می توانند پیش از موعد افزایش سرمایه بدهند. رئیس رتبه بندی ناشران سازمان بورس گفت سازمان بورس از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز خواسته تا ایران خودرو و سایپا زودتر از موعد برای خروج از ماده 141 افزایش سرمایه دهند. به گفته آقای طایفه، این دو خودروساز همینک زیانده و مشمول ماده 141 قانون تجارتند. به گفته وی، اگر تا هفته آینده شورای هماهنگی اقتصادی اجازه افزایش سرمایه ندهد، این دو خودروساز از بازار بورس به بازار پایه منتقل خواهند شد.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. جامعه ورزش ایران امروز با حضور در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی یاد و خاطره امام راحل را گرامی می‌دارد. وزارت ورزش و جوانان با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور و دیگر خادمان ملت بر حضور پرشور در مراسم 35مین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پایبندی بر مواضع انقلاب اسلامی تاکید کرد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار با هنگ کنگ در مرحله انتخابی جام جهانی 2026 راهی این کشور شد. مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس با وجود دعوت از جانب کادر فنی تیم ملی ایران به دلیل مسمومیت قضایی نتوانست ملی پوشان را همراهی کند. سردار آزمون و مهدی قائدی هم در هنگ کنگ به هم تیمیای خود اضافه می شوند. تیم ملی ایران ساعت 15:30 پنجشنبه 17 خرداد بربر هنگ کنگ به میدان می رود. سپس به تهران برمیگردد تا 22 خرداد در آزادی به مسافه ازبکستان برود. رقابت‌های تکواندو ارتش‌های جهان سیزن با دو مدال طلا و نقره برای تیم ایران ادامه یافت. در روز دوم مسابقات در کره جنوبی، امیرحسین بیضایی در وزن منهای 74 کیلوگرم با غلبه بر همه حریفان صاحب نشان طلا شد و امیررضا صادقیان در منهای 80 کیلوگرم در دیدار پایانی مقابل جسوربک جایسانوف از ازبکستان نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید. تیم فوتسال ناشنوایان ایران امروز در سومین دیدار خود در مسابقات کمتر از 21 سال جهان در قزاقستان با جمهوری آذربایجان روبرو می‌شود. تیم کشورمان در دو دیدار قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های برزیل و تایلند شده است. فرهاد مقصود، دو مرد شماره 1 شطرنج ایران، برنده جایزه 20000 دلاری مسابقات آزاد اکتوبه قزاقستان شد. در دور نهم و پایانی مسابقات مقصود دو روی میز 1 الکسی سارانا از صربستان رو برد و با 8 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و علاوه بر کسب جایزه 20000 دلاری یک واحد ریتینگ خود را افزایش داد. همچنین پویا ایدنی با تساوی برابر مانوئل پتروسیان از ارمنستان با 6 امتیاز در جایگاه دهم ایستاد و بردیا دانشور با 5 امتیاز در رده 27 جای گرفت. و قوی ترین مرد ایران در کسب عنوان قهرمانی در مسابقات بین المللی ازبکستان هتریک کرد. در رقابت‌های قوی ترین مردان جام بین المللی پویا ولی که با حضور ورزشکاران نامداری از 15 کشور جهان در شهر خیوه ازبکستان برگزار شد، رضا قیتاسی مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد. قیتاسی در دو سال گذشته هم موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
هواپیماهای جنگی رژیم سکونیستی بامداد امروز دو خانه در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. بر اثر این بمباران 8 فلسطینی از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند. یک خانه هم در اردوگاه البرج در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی سکونیستا قرار گرفت که به شهادت 6 زن و کودک فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. در کرانه باختری نظامیان سکونیست در قلقیلیه و نابلس به خانه‌های فلسطینیان یورش بردند. هواپیماهای جنگی رژیم سکونیستی بامداد امروز مناطقی را در حومه حلب سوریه بمباران کردند. در این حمله 17 تن شهید و 15 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود کارخانه ذوب مس در مجاورت شهرک حیان در شمال استان حلب هدف حمله هوایی سکونیست ها قرار گرفته است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد این حمله خسارت های مادی نیز بر جای گذاشته است. مقاومت اسلامی عراق بامداد دوشنبه در بیانیه ای از حمله پهپادی به مواضع رژیم سکونیستی در شهر حیفا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به جنگت‌های دشمن سکونیستی، مجاهدان مقاومت اسلامی عراق یک هدف حساس و مهم را در حیفا با تعدادی پهپاد هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق همچنین بار دیگر بر ادامه حملات خود علیه مواضع رژیم سکونیستی تأکید کرد. حزب الله لبنان در بیانیه ای از حمله موشکی به شهرک متولا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. حزب الله همچنین اعلام کرد مقر فرماندهی تیپ 769 ارتش رژیم سکونیستی را در کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی با موشک‌های برکان هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان تصاویری هم از حمله به خودروی نظامی رژیم سکونیستی در پایگاه نظامی العباد در شمال سرزمین‌های اشغالی منتشر کرد. در ادامه تجاوزگری‌های رژیم سکونیستی به خاک لبنان، هواپیماهای جنگی اشغالگران به منطقه تلتولویزه در جنوب لبنان حمله کردند که در پی آن آتش سوزی گسترده‌ای روی داد. حامیان فلسطین در نقاط مختلف جهان از جمله در آمریکا، مغرب و پاکستان ضد رژیم سکونیستی و جنایاتش در غزه تظاهرات کردند. حامیان فلسطین با حضور در خیابان‌های سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا در حمایت از مردم غزه شعار سر دادند. پلیس با معترضان درگیر شد. شهروندان مغربی هم در شهرهای مکناس و المحمدیه با در دست داشتن پرچم فلسطین، دستنوشته‌ها و سر دادن شعار حمایت خود را از مردم غزه نشان دادند. در پاکستان هزاران نفر در شهر کراچی پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. تظاهر کنندگان ضد جنایتگری های رژیم سکونیسی شعار دادند و توقف فوری جنگ را در غزه خواستار شدند. و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:03 است. شنوندگان محترم، متشکرم که با این بخش خبری با ما همراه بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
به داد مظلومینی که در فشار قدرت‌های بزرگ هستند برسید.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور ها و تقصیر ها بپذیرند و با قدرت و تسلیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.
السلام علیک یا روح الله. 35 سال گرد بزرگ داشته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. میعاد ما حرم مطهر حضرت امام خمینی سلام الله علیه. دوشنبه 14 خرداد ماه. شروع مراسم از ساعت 8.
روز بخیر خانم ها، آقایان محترم. رادیو تهران رو میشنوید. شهر آفتاب ویژه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. مراسم 35 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر حضرت امام هم آغاز شده. تصاویری از شعرخوانی در مراسم سالگرد رحلت امام همکنون مخابره شده در خبرگزاری ها و البته همزمان با ایران در کشورهای دیگری هم مراسم یاد بود امام خمینی در حال برگزاری است، مثل پاکستان که اتفاقا تصاویری از این مراسم هم همکنون در دست رسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی مجلس اسلام سید حسن خمینی
دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جوی سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.